أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم تحقیق فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون نتیجه بیانات و فرمایشاتشون این شد که ما بعد از آنی که حمل میکنیم نفی توبه را در مقتد به عدم ترتیب آثار، چون نفی حقیقی امکان پذیر نیست، آثار مترتبه را سه اثر قرار دادند: یکی قتل مرتد، یکی بینونت زوجه، یکی انتقال اموالهی الی ورثته. در بقیه آثار مثل نجاست و کفر و امثال اینها ایشون فرمودن اطلاق ادله اقتضا نمی کند بقایش را حتی بعد از زمان توبه. نظر مبارک ایشون این بود که در این سه مورد اطلاق اقتضا می کند بقای اثر را حتی بعد از توبه. این آثار ادلش اطلاق داره. حالا ما میخوایم این اطلاق رو بسنجیم، واقعا این آثار یعنی وجوب قتل، انتقال اموال و بینونت ادله اطلاق داره و حد اطلاق چقدره، حد دلالت چقدره، این بررسی میخوایم بکنیم. بله، خب حالا اطلاق اجازه فرمایید. نه ببینید، لا توبت الله این یعنی هیچی، یعنی این حرفی خود بوده، یعنی لهو توبتون و همه آثار هم نیست. خب این بعد یه چیزی داشته باشه، اینا این به حرفای قبل بر نگردیم. ببینید مرحوم آقای خویی فرمودن لا توبت الله ظهور داره در نفی ماهیت و نفی حقیقت، این قابل اخذ نیست، این ظهور به حساب اینکه ماهیتا توبه حادث شده، این پشیمان شده، توبه کرده، این توبه هست. پس لا توبت الله باید به لحاظ نفی اثر باشه. نفی اثر عرضم به حضور ترتب آثار، عرض بخوام به حساب ترتب آثار ارتداد باشه. ترتب آثار ارتدادشو گفتن نجاست اطلاق نداره، با توبه برطرف میشه، کفر اطلاق نداره، اما قتل اطلاق داره از نظر مبارک ایشون. یا اموالی که به ورثه منتقل میشه توبه که کرد دیگه به این بر نمیگرده، اطلاق داره. یا بینونت، این زنش که جدا شد وقتی توبه کرد زنه بر نمیگرده، باید با عقد برگرده، این اثر دیگه، این بینونت اثرش رو میگذاره. حالا اینا یه کمی تأمل بفرمایید. ما عرض کردیم که یه بررسی بکنیم در اطلاق این آثار. یک روایت روز گذشته خوندیم که این روایت مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه. این روایت در مورد دم بود که دمه مباح، منتها این روایت اضافه ای داشت من جحد امامن، یعنی من جحد نبی مرسلا نبوته و کذبه فدمه مباح. ببینید اطلاق داره، فدمه مباح، توبه بکنه یا نکنه. فقلت ارأیت من جحد الامام منکم ما حاله، فقال من جحد اماما من الله و برع منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله و دینه من دین الله و من برع من دین الله فهو کافر و دمه مباح فی تلک الحال. اینجا امام رو عرض کردم، اینجا نفی امام باید برگرده به نفی نبوت، این دیگه تکرار نمی کنیم. نکته ای که در اینجا من میخوام که بعدن روش تأکید میکنیم، ما سه تا روایت رو الان مطرح میکنیم که در این سه تا روایت آثار آمده و بعد میپردازیم که آیا اینا اطلاق داره یا اطلاق نداره. توجه فرمودی؟ این یک روایته. در این روایت من جهد نبیان فدمه مباح، من برئ من الامام دمه مباح. منتها اینجا یه چیزی داره در این روایت که بهش باید دقت کنیم، و دمه مباح فی تلک الحال. یعنی کدوم حال؟ دمه مباح فی حال الارتداد الا ان یرجع و یتوب الالله. الا ان یرجع با تأکید میکنه که اگر توبه کرد و رجوع کرد دیگه دمه لیس به مباح. مختزای الله همینه، عبارت اینه، و من بر امن دین الله فهو کافر و دمه مباح فی تلک الحال الا ان یرجع و اتوب و یتوب الالله. دمه مباح فی تلک الحال یعنی فی حال الارتداد، الا ان یرجع و یتوب یعنی دیگه دمه لیس به مباح. توجه فرمودید؟ این ظاهر این روایته. روایت از نظر سند، حالا ما اینجا دقیق اگر بخوایم سندها رو بررسی کنیم خیلی طول میکشه، همین مجمل بگیم این روایت صحیح هست. صدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب، اسناد صدوق به حسن ابن محبوب تمامه. خود حسن ابن محبوب از اجله روات و از اصحاب اجماع. عن ابی ایوب، ابی ایوب در اینجا ابی ایوب خزازه که حسن ابن محبوب ازش روایت نقل میکنه و ایشون از روات کتب محمد ابن مسلمه. ابراهیم ابن عثمان، این ابو ایوب خزاز، ایشون تنسیس بر وساقتش در کتب رجال نداریم، لکن ایشون هم از رجال ابن ابی عمیره هم از رجال صفان ابن یحیی. بنابر مبنای ما توثیق عام شیخ شامل ایشون میشه و لذا روایت از نظر ما صحیح هست. حالا روایت دیگر، مرحوم کلینی رضوان الله علیه، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، که این سند رو تحقیق کردیم که سند خیلی خوبه. یه طریق دیگه هم داره، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، اون طریق هم خوبه. جمیعاً یعنی هم سهل ابن زیاد هم ابراهیم ابن هاشم روایت رو نقل میکنن از ابن محبوب. ابن محبوب باز حسن ابن محبوب طبقه ششمه که از اصحاب اجماعه. عن العلاء ابن رزین، علاء ابن رزین از اجلاء روات هست طبقه پنجم. عن محمد ابن مسلم که طبقه چهارم، روایت رو از ابی جعفر حضرت باقر صلوات الله و سلامه علیه روایت میکنه. این روایت هم خوبه. سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله فلا توبت الله و قد وجب قتله و بانت امرأته و یقسم ما ترکه علی ولده. این اطلاق قویه اینجا در این روایت، یعنی در اینجا البته من رغب عن الاسلام، حالا در موضوع مرتد ما وارد میشیم که این حکم روی چه موضوعی رفته، اونجا بحثی داریم در من رغبه. اینجا فلا توبت الله و قد وجب قتله، که از نظر آقای خوی این لا توبت الله حمل میشه به ترتیب این آثار سگانه، اما آثار سگانه قد وجب قتله سواء تاب او لم یتوب، باقی باشه بر ارتداد یا باقی نباشه مطلقه. و بانت امرأته و یقسم ما ترک علی ولده، این روایت مطلقه. روایت دیگر، مرحوم کلینی رضوان الله علیه با همون اسناد قبلی، یعنی همون اسنادی که عن ابن محبوب داشتیم که تمام بود، عن هشام ابن سالم عن عمار ساباتی، این دو بزرگوارم ثقه هستن، قال سمعت ابا عبدالله یقول کل مسلم بین المسلمین ارتد عن الاسلام. کل مسلم بین المسلمین، این معناه چی؟ حال در موضوع دیگه، مسلمی که بین مسلمان هست ارتد عن الاسلام و جهد محمدن صلی الله علیه و آله، جا جهده داره. اینا حالا روش باز تأکید میکنیم، جهده، معنای جهده، لغت رو عنایت روش بفرمایید بعدن که ما برمیگردیم، تعجب نکنید، استغراب نکنید. و کذبهو فإن دمه مباح لمن سمع منه، دمش مباحه اما برای کسی که این مطلب رو ازش بشنوه، نه برای همه. دمش مباح برای همه نیست، دمش مباحه برای کسی که این ارتداد رو از زبانش بشنوه. یعنی چی؟ یعنی دمش مباحه وقتی در مقام تبلیغ و ترویج مرام خودش بر بیاد. این به نظر نمیاد؟ خب فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَإِمْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْ يَوْمَ اِرْتَدَّهُ. به مجرد ارتداد بینونت حاصل میشه بین این و زوجش. و یقسم اموالهو علا ورسته و تعتدو امرتهو امرأتهو ادتل متوفا انها زوجها. زنش عده وفات باید نگه داره 4 ماه 10 روز بعد ازدواج بکنه، عده وفات میخواد در اینجا، اینو هست. بعد در ذیل روایت هست و علل امامه ان یقتله ولا یستتیبه. علل امام این بیان و این تعبیر ظهور در این نداره که بر امام واجب است تعیین تکلیف را امام بکنه، نه. علل امام یعنی به اختیار الامام، این امر قتل تحت اختیار امامه. علل امامه ان یقتله ولا یستتیبه. این یستتیبه باز تفاوت میکنه، باب استفعاله، اینجا هم حرف داریم. حالا علل امام ان یقتله یعنی ممکنه امام نکشه، از اختیاراتشه. علل امام ان یقتله. خب این سه تا روایت رو شما عنایت فرمایید، روایات صحیح هست، اینا در سندش حرفی نیست. این سه تا اثر رو ما داریم در اینجا، یکی یکی بپردازیم این آثار رو بررسی کنیم. بله بله حالا این بحث بکنه برقا، این هم حرف سیگه مباهون. بله نه ببینید، نه من الان ببینید، من اونه که حالا ببینید، اینا با هم دیگه یه تنافی بدوی داره، این تنافی رو بعدن رفع میکنه. اینو ببینید، در قتل وارد بشیم، ما در قتل تمام عناوینی که در قتل داریم ما میایم بررسی میکنیم که آیا مدعای مرحوم آقای خویی که میفرماین ادله قتل مطلقه، این اطلاق تمام میشه یا نه، ما دقیق بررسی میکنیم. الان اینا رو که من ذکر کردم به حساب این که این سه تا اثری که آقای خویی میفرماید روایته، حالا جدا از این که اینا مطلق هست یا نه، یک روایت مطلقه تمام عیار داشتیم، روایت دوم، درسته؟ این مطلق بود. اما در روایت سوم هم باز مطلق نیست، روایت سوم یه جا اختیار به امام داده، یه جا این به اصطلاح جواز قتل رو داده دست کسی که بشنوه ازش. این دوتا عنوان در اینجا، خب اینا تغییر میکنه اون اطلاق رو. حالا اینا رو ما بعد کنار هم با بقیه میگذاریم بررسی میکنیم. حالا ببینیم، حالا احتمال ما تاتی، خیلی خب شما اون احتمال رو میدید، بسیار بسیار خوب، بسیار خوب، حالا بله بسیار خوب، اینم یه احتمال، اینم یه احتمال، اون احتمال رو دادیم. حالا حوصله بفرمایید، باشه، نفی نکردیم، ما فقط به عنوان احتمال ذکر کردیم. حالا اما عنوان اول ما زوجیت که بینونت، این اثر رو اول بحث کنیم. تقریبا شبهه‌ای نیست بین فقهای ما که به مجرد حدوث ارتداد و حدوث کفر زوجیت این از بین میره، این علقه زوجیت از بین میره. منتها اطلاقی که در اینجا داریم، این اطلاق آیا فقط برای رجل یا برای مرأه هم هست؟ در رجل این روایات دقیق واضحه، بینونت و زوجه لرجل لتی ارتده، اینو تقریبا آقای مسلم گرفتم. خب اینم وجهش واضحه که عرض میکنیم. اما نسبت مرأه مرتده، اگر زن مرتد شد، آیا زن مرتد شد شوهرش بلافاصله ازش جدا میشه، بینونت حاصل میشه؟ یا تقسم اموالها بین ورثتها، اینو نداریم ما، این در روایات نداریم اصلا. بلکه در روایات اونی که ما داریم این است که این مرأه تستتاب و تحبس ولا تقتل، این تعبیری است که در روایات داریم. اصلا در روایات تعرضی نسبت به بینونت زوجش که به مجرد اینکه این مرتد شد زوجش ازش جدا میشه یا اموال این زوجه بین ورثه تقسیم میشه در روایات نداره. این روایت رو عنایت بفرمایید. شیخ رضوان الله تعالی علیه، روایت صحیح، صحیح اعلایی، جناب شیخ طوسی در تهذیب به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب، اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب اسناد صحیحه و این آقای محمد ابن علی ابن محبوب غیر از حسن ابن محبوبه، ایشون طبقه هفتمه، او طبقه ششمه. این محمد ابن علی ابن محبوب از اجلاء رواته و خودشم از فقها هست، از فقها رواته در کتب می نویسن براش. ایشون ان یعقوب ابن یزید، از اجلاء ایشون، ان ابن ابی عمیر، ان حماد، ان ابی عبدالله، سند ارزم صحیح اعلایی است. فل مرتدت عن الاسلام قال، امام فرمود، حضرت ابو عبدالله فرمودن لا تقتل و تستخدم خدمتا شدیده، یعنی به قول معروف به کار سختی با میداریمش، و تمنع الطعام و شرب الا ما یمسک نفسها، در قضا و بساط سخت میگیریم بهش، فقط به اندازه‌ای که بمونه، و تلبس خشن الثياب و تزرب علی الصلوات، لباس خشن میپوشانیم وقت نماز هم میذاریمش. این روایته، این چیزیست که برای مرأه گفته شده، اصلا صحبتی از بینونت زوج ازش نیست. این روایت خب خودش صحیح هست. صدوق رضوان الله علیه در من لا یحضر به اسنادش از حماد عن الحلبی این همین روایت رو نقل میکنه، لکن ایشون تلبس خشن از سیاب، تلبس اخشد از سیاب ایشون داره در روایتش، حالا بقیه شکیه فرق میکنه. این روایت روایت قویه. روایت دیگر باز داریم که این روایت هم صحیح هست، شیخ در تهذیب با همین اسناد محمد ابن علی ابن محبوب، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن یحیی، ان قیاس ابن ابراهیم، ان جعفر، ان ابیه، ان علی علیه السلام، ان جعفر یعنی از حضرت ابا عبدالله الصادق صلوات الله و سلامه علیه، قال اذا ارتدت المرأه عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس ابدا. این رو در روایت داریم، تحبس. خب در اینجا یحتمل که وجه در اقتصار بر حبس این باشه، نظر دیگه احتماله، که این بینونت زوجش از این یا تقسیم اموالش مفروغ عنه بوده، اینجا فقط تعرض برای قتل شده. نسبت به قتل امام می‌فرماید لا تقتل و تحبس، اما بینونت و تقسیم اموال این از مسلمات بوده. یعنی اینجا امام در بیان، در مقام بیان فارق بین زن و مرد از این حیثیته. این یه احتمال. احتمال دوم در دلالت این روایت، استظهار از این روایت این است که وجه در عدم بینونه این است که در اونجا که مرد مرتد بشه و بینونت حاصل میشه، اگر مرد کافر شد طبق فتوای همه فقها بدون استثناء، مرد کافر نمیتواند زوجه مسلم داشته باشه، نه منقطع نه دائم. چرا؟ برای اینکه این اولویت کفر لازم میاد، این ولایت داره شوهر به نحوی بر همسرش، ولایت کافر و کفر لازم میاد، درست شد؟ اما از این طرف که اونجوری نیست، اگر زن کافر شد، خب اینجا ولایتی زن بر مرد نداره که ما بگیم کفر اینجا ولایتی پیدا میکنه، چیزی نیست. ولذا مرد میتوانه زن کافره بگیره، زن کافره میتونه بگیره. الان همه فتوا میدن که عقد منقطع با کافر اشکالی نداره، گیری نداره. حتی بودن بعضی از فقها میگن که به طور دوام هم میتونه بگیره زن کافره رو، بودن حتی از معاصرین، حالا اسم میبرم که اونجا جای حرف نقل میشه، از برنامه آقای بروجردی هم این معنا نقل میشه که در اینجا عقد دائم با کتابیه، اینم گفتن. پس در اینجا کفر مانع هست از بقای زوجیت، اما کفر زوجه، کفر زوج، اما کفر زوجه مانعی نیست از این زوجیت. بنابراین این زنه مرتد میشه، حبسم میشه، اما زوجیت برقراره، زوجیت برقراره، زوجش هست و عرضم به حضورتون که و هیچ به هم نمیخوره. و در تقسیم اموال هم، چون معمولا باز اینو عنایت بفرمایید، معمولا در گذشته اینجور بوده که ناناور خانه مرد بوده، اینجور نبوده که حالا زن کار کنه مرد کار کنه، گاهی زن هم موفق تر باشه حقوقش هم بیشتر باشه، این که نبوده. زن تو خانه بوده، بچه تربیت میکرده، همون نظامی که داشتیم در گذشته. مرد امر مالی دستش بوده، زن حالا یه وقت باباش پولدار باشه بمیره ارثی بهش برسه، یا چیزی که داشته باشه شوهرش بهش بده، مال مالی نبوده که قیمتی داشته باشه تقسیم بشه. ولذا چون محور اقتصاد خانواده مرد بوده است، این حکم به این لحاظ اعتبار شده یقسم امواله. حالا میگیم مراد از تقسیم اموال برای چیه، حالا اینا بحث داریم. اینجا زن به طور غالب مالی نداره که یقسم، ولذا این احتمال دوم. بیاین بگیم نه، امام در اینجا صلوات الله و سلامه علیه وقتی میفرماید مرأه تخبس ولا تختل، اصلا ناظر به این نیست که بینونت ثابت هست، چون بینونت اساس بینونت اینجا منتفی است. اینجا بینونت از لحاظ حدوث کفره، اونم کفر در زوج مانعه، در زوجه که مانع زوجیت نیست. و تقسیمم این جهت باشه، اگر این رو گفتیم، بنابراین این اطلاقات ادله بینونت قید میخوره به چی؟ به مورد رجل فقط. مرأه رو باید کنار بگذاریم، درست شد؟ مرأه خارج میشه. بله؟ خیلی خوب، باش بسیار خوب، باشه خب. ذکر ببینید، امام ذکر بفرماید ما باشیم و این روایت، ما قرینه خارجی میخوایم بیاریم، ما باشیم و این روایت نسبت به بقیه اطلاق داره، امام بیانی ندارن. ولذا استظهار این مطلب رو میشه کرد که اون احکام مختص به رجله، این احکام مال زوجه است، این چیز قوی داره. ولذا فتوا هم بر همینه، فتوا در بینونت، ببینید فتوا در بینونت همش منتها مرأه رو ذکر میکنن، آقایون ذکر میکنن، فقط مثل روایت اینجا وارد شده میگن اما المرأه فتخبس ولا تختل، بیشتر از این نمیگن، اما متعرض نمیشن نسبت به بینونت یا نسبت به تقسیم اموال. اما در روایت اینجا ما باشیم، ما هستیم و این روایت، این روایت هیچ تعرضی نسبت به حکم بینونت نداره، نسبت به تقسیم اموال تعرض نداره. ولذا این میتوانه در اینجا در مورد مرأه اون اطلاقات رو تخصیص بزنه که اون اطلاقات مختص رجله، مال مرأه نیست. حالا این حد فرمانید. بله اونا رو که گفتیم کفر باعث نجاست میشه، اونی که قائل نه پیش همه نه، اونایی که میگن کافر کتابی پاکه، کسانی داریم که میگن مشرک هم پاکه دیگه. حالا اونا که قبل بحث کردیم آقای خویی که فرمودن اگر توبه کرد کفر از بین میره، قبل از توبه که اونجا کسی حرفی نداره. اگر شما گفتید نجاست کافری نجسه در حال ارتدادی که بحث نیست درش، بحث مال بعد از توبه است. درها قبل از توبه اونجا اگر شما آمدید گفتید کافر نجسه، اونم نجس. اگر گفتید کافر پاکه، اونم پاک، اونم تابع حکم کلیه. حالا بنابراین در اینجا ادله ترتب اثر بینونت زوجه اطلاق ندارد نسبت به زوجه هم، و مسئله ای که اینجا ما داریم همون جور که گفتیم بینونت از لوازم کفر، به همون خصوصیاتی که گفتیم. حالا شما تصویر کنید مطلب رو، این بینونت در رجل باقیه، یعنی به مجرد حدوث ارتداد بینونت حاصل میشه بین این رجل و زوجه مسلمانش و این بینونت باقیه. یعنی چی باقیه؟ معنای بقا که آقای خویی میگه و اعلام میگن اینه، یعنی وقتی که این آقا توبه کرد اینجور نیست که بلا فاصله این خانم برگرده خانه شوهرش، بگیم این بینونت موقتی بود از بین رفت. نه، بینونت دائمیه. اگر این آقا آمد این خانم رو خطبه کرد، عقد خوند، اون خانم هم پذیرفت، دوباره زوجش میشه. اما این علقه جدید زوجیته، علقه سابقه نیست، این علقه جدید زوجیته. پس اون بینونت اثرش دائمیست، مثل دیگران میخواد عقد بکنه، میخواد تزویج بکنه، باید عقد بخونه، اینجا هم باید عقد بخونه. درست شد؟ پس اثر بینونت که میگن باقیه، نه اینکه تا این توبه کرد زنش برگرده خانش، نه، این بینونت هست اما منافات نداره به عقد جدید و زوجیت جدیده، این زن رو میتونه به خانه خودش بیاره. منتها اینجا بحثه که آیا در اینجا حتما باید این زن عده وفات بگیره، تعتد و عدت الوفات. در متن روایت هم داشتیم که تعتد و عدت المتوفا انها زوجها، اما این معنا یه قدری مورد تردید واقع شده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در مسالک خب جزم به این معنا که بعد از خروج این زوجه از عده وفات این میتونه بگیردش. یعنی اگر این آقای مرتد مثلا ارتدادش 3 روز طول کشید، خب 3 روز طول کشید این توبه کرد، بعد از 3 روز تا 4 ماه و 10 روز خیلی فاصله میمونه، در این فاصله باید صبر کنه اگر اون زن سابق رو میخواد، بعد عدش که تمام شد عقدش بکنه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک ایشون میفرمایند جواز عقد علیها بعد خروجها عن العده که در مسالک جزم کرده، به حساب اینکه در اینجا خب اونی که روایت میگه که بینونت حاصل میشه، اون بینونتی که تزمنه النفوس، این ارتفاع علاقه زوجیت، نه حرمت ابدیه. حرمت ابدیه که نمیاره، مثل زنای به ذات بعل مثلا نیست که حرمت مؤبد بیاره، حرمت مؤبد نیورده، کفری بوده، زوجیت فعلیه رو ثابت کرده، بعدن عرضم به حضورتون که دوباره میتوانه همین زن رو بگیره. خب ایشون میفرماین اینی که بعضیا آمدن بعضیا گفتن که اطلاق بینونت که زنش ازش جدا میشه اقتضاء حرمت ابدی داره، ایشون میفرما این تمام نیست، این همون زوجیت فعلیهی که اون زمان داشته ساقط میشه، بعدن میتوانه همون زن رو بگیره. حالا نسبت به تمامیت عده مرحوم آقای حکیم شبهه میکنن در اینجا، میفرماین این که عده در اینجا زن بگیره، اونی هم که در روایت گفته معنا میکنی این نسبت به غیر عده گرفتن، نه نسبت به خود زوج. الان زوجی زن خودش رو طلاق داد، درست؟ خب طلاق داده زنش رو، این زن بعد عده نگه داره، به فاصله 4 روز 5 روز دوباره این شوهر پشیمان شد، میخواد بره بگیردش، باید صبر کنه عده طلاقش تمام بشه یا میتوانه بگیره؟ اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم این عده برای تزویج زوجه به غیر زوجشه، نه برای زوج. آقای حکیم هم میفرماین اینجا بیایم همین حرفو بزنیم، این عده وفات بگیره برای ازدواج با غیر زوج، یعنی اگر یه مرد دیگه میخواد بیاد این زوجه رو بگیره، وقتی میتوانه بگیره که عده وفاتش تمام شده. و روایتم که میفرماید، البته ایشون روایت ذکر میکنن، اشارم به روایت نمیفرماین، من اشاره میکنم، روایتم که میفرماید و تعتد عدت المتوفا عنها زوجها، نسبت به چیه؟ نسبت به ازدواج با غیر زوجه. اما زوج خودش میخواد ازدواج کنه، اینجا عده نمیخواد، ولذا این آقا مرتد شد، بعد از 3 روز توبه کرد، این میاد دوباره عقد میکنه همین زنش رو، حتی قبل از عده، قبل از تمام شدن عده. این وجهیست که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه عنوان میکنن، ولذا میفرماین فلا مانع من جواز العقد علیها مطلقا. بعد میفرماین فی حدود روزه ان له وجهن. روزه کتاب شهید ثانیه، مرحوم شهید ثانی در اونجا در بحث حدود این حرف رو ذکر کرده، بعد فرموده لهو وجهن. بعد آقای حکیم خب بالاخره جرأت در فتوام یه چیزیه، میفرماید اللهم الا ان یشک، مگر اینکه به هر حال انقلتی بکنیم، یشک فی قابلیت تزویج بها. ایشون میدازه در درده شک، میفرماید اینجا این زوجه کفر پیدا شده، این زوجه منقطع شده، شک میکنیم قبل از عده میشه عقدش کرد، استصحاب بینونت، استصحاب عدم تزویج رو بکشونیم تا اینجا. این اشکال آخرش میکنن، اما حق همون مطلب اصلی ایشونه، همونیست که در حدود روزه احتمال دادن. از نظر ما در اینجا این عده‌ای که میخواد نگه داره، عده برای تزویج غیره، نه تزویج خود زوج. این مقداریست که ما در مورد بینونت، اثر بینونت داریم، هر اطلاقی که شما میفهمید، اما این استفاده میشه که این بقای این بینونت بعد از توبه این هست، یعنی اگر بخواد برگرده سراغ زنش باید عقد جدید بکنه و زوجیت مجددی پیدا بشه، زوجیت تازه هست، زوجیت قبلی با حدوث کفر به هم خورد و از بین رفت. اما تقسیم اموال انشاءالله فردا. بسم الله.